کار تدریجی رمز پیروزی. وزنه‌برداران با وزنهای سبک شروع می کنند و تدریجا بر آن می افزایند. مربیان با تجربه بوکس برای شاگردان مبتدی ابتدا حریفان آسان انتخاب می کنند و تدریجا آنها را به جنگ بوکسورهای با تجربه تر می فرستند. می توانیم همین اصول کلی را تقریبا در هر فعالیتی رعایت کنیم. بر این اساس باید با حریفی شروع کنید که امکان پیروزی برای شما فراهم باشد و تدریجا سراغ حریفان قوی و قوی تر بروید. در حالی که پاولوف آخرین روزهای عمرش را در بستر مرگ می گذراند، از او خواستند در زمینه موفق شدن نصیحتی بکند و جواب او این بود: اشتیاق و تدریج. انگاره های موفقیت تجربه شده را به جریان بیاندازید. هر کس با رجوع به گذشته خود می‌بیند که موفقیت‌هایی داشته است. لازم نیست که موفقیت‌های بزرگی باشد. می‌تواند به کم اهمیتی ایستادگی در برابر گردن کلفت مدرسه یا پیروزی در یک مسابقه ورزش داخل دبیرستان یا پیدا کردن دوستان باشد. می‌تواند خاطره فروشی کلام و شاید هم موفقیتی تجاری باشد. موضوع و زمینه موفقیت نیست که اهمیت دارد. آنچه که مهم است احساس موفقیتی است که در اثر موفقیت به دست می آید. مهم موفقیتی است که داشته اید. مهم این است که می خواستید کاری بکنید و موفق شدید. می خواستید به جایی برسید و رسیدید. مهم احساس موفقیت است. به حافظتان رجوع کنید. تجربه های موفقیت گذشته را در یاد زنده کنید. در خیال خود تصور موفقیت را با تمام جزئیاتش احیا و بازسازی کنید. در چشم ذهن تنها به سخنرانی، معامله بازرگانی، مسابقه ورزشی یا هر آنچه لازمه موفقیت است اکتفا نکنید. چه صدایی بود؟ هوا چگونه بود؟ سرد بود یا گرم؟ و چیزهایی مثل این. هرچه جزئیات بیشتری را به یاد آورید بهتر است. اگر جزئیات موفقیت گذشته را در ذهن زنده کردید، خواهید دید که احساس موفقیت گذشته را دوباره لمس می کنید. به خصوص سعی کنید احساس زمان موفقیت را به یاد آورید. اگر بتوانید احساسات گذشته را به یاد آورید، طعم شیرین موفقیت را دوباره احساس خواهید کرد. اعتماد به نفس دوباره پیدا می کنید، زیرا اعتماد به نفس حاصل خاطرات موفقیت های گذشته است. و بعد از یادآوری خاطرات موفقیت گذشته، به یاد فروش مهم خود، سخنرانی در کنفرانس معامله تجاری، مسابقه ورزشی و هر چیزی که فعلا می‌خواهید در آن موفق شوید بیفتید. از تصور خلاق خود استفاده کنید. اگر موفق شده بودید چه حالتی داشتید؟ احساس لذت موفقیت را در ذهن تصور کنید. نگرانی مثبت و سازنده. اگر قرار است نگران باشید، چرا نگرانی از نوع سازنده نباشد؟ مطلوب ترین و بهترین نتیجه ممکن را در نظر بگیرید. با این فرض شروع کنید. فرض کنید که مطلوب ترین نتیجه ممکن را به دست آوردید. بعد به خود تلقین کنید که ممکن است واقعا چنین اتفاقی بیفتد. البته در این مرحله هنوز نمیگوییم که اتفاق خواهد افتاد. میگوییم ممکن است اتفاق بیفتد. فراموش نکنید که امکان رسیدن به این نتیجه خوب و مطلوب وجود دارد. می توانید امید و خوشبینی را در ذهن خود بکارید. بعد از آنکه نتیجه مطلوب را که یک احتمال قطعی تلقین کردید، در ذهن خود شکل و شمایلش را تصور کردید، تصویر ذهنی نتیجه مطلوب را مرور کنید. از جزئیاتش غافل نشوید. مرور را به دفعات تکرار کنید. وقتی از جزئیات مطلع شدید، وقتی آن را بارها و بارها تکرار کردید، خواهید دید که بار دیگر احساسات مساعد و خوب در وجود شما شکل می‌گیرد. انگار نتیجه خوبی حاصل گردیده. اینطوری احساس امید، اعتماد به نفس، شجاعت و یا همه اینها روی هم، یعنی احساس برنده بودن را لمس می‌کنید. با ترس‌هایتان مشورت نکنید. از جنرال جورج پاتون، دلاور جنگ جهانی دوم، پرسیدند آیا هرگز اتفاق افتاده که قبل از نبرد هراس بر دل راه دهد؟ پاتون جواب داد: بله، بارها قبل از شروع نبرد و گاه در خلال آن ترس وجودم را می‌گرفت. و بعد اضافه کرد: اما هرگز با ترس‌هایم مشورت نمی‌کردم. اگر شما هم مثل خیلی‌ها گاه قبل از انجام کارهای مهم احساس منفی شکست، یعنی ترس و نگرانی را به دل راه می‌دهید، آن را نشانه شکست ندانید. وجود حس ترس و نگرانی به معنی این نیست که حتما شکست می‌خورید. همه چیز به این بستگی دارد که شما چه واکنشی نشان می‌دهید. اگر به ترس گوش دادید و فرمانش را اطاعت کردید، احتمالاً نتیجه خوبی آید شما نخواهد شد. اما لزوماً نباید اینطور باشد. قبل از هر چیز توجه به این مطلب مهم است که احساسات ناکامی، ترس، نگرانی و نداشتن اعتماد به نفس ملکوتی نیست. در ستاره ها نوشته نشده، انجیل مقدس نیست، سرنوشت مقدر شده هم نیست. چیزی نیست که از قبل دربارش حکم داده باشند. ناشی از ذهن خود شماست. تنها نشانه طرز تلقی ذهن شماست. عوامل بیرونی دخالتی ندارند. معنایش این است که توانایی‌های خود را کمتر از آنچه که دارید برآورد می‌کنید و در عوض اندازه و طبیعت مشکل را بزرگ می‌کنید. و به جای اینکه خاطره خوش موفقیت‌های گذشته را در ذهن زنده کنید، خاطره شکست‌ها را به یاد می‌آورید. جز این معنایی ندارد. با حقیقت حوادث آتی کاری ندارد. با اینکه در آینده چه اتفاق می‌افتد کاری ندارد. تنها نشانه برداشت ذهن شما درباره حوادث آینده است. حال به خود شما مربوط است که این احساسات منفی شکست را قبول یا رد کنید. مطیع آن شوید و با آن مشورت کنید یا نصیحتش را نادیده بگیرید و به پیش بروید. از آن گذشته در موقعیتی هستید که از آن به سود خود استفاده کنید. با احساسات منفی برخورد کنید. اگر با احساسات منفی پویا و مثبت برخورد کنید، تواناییتان بیشتر می شود. اگر با مشکل و عامل تهدید کننده به طور انفعالی روبرو نشویم و با آن برخورد فعال کنیم، نیروی بیشتری را در وجود خود بیدار می کنیم. در فصل گذشته دیدیم که اندازه معینی از هیجان به شرط آنکه درست تفسیر شود و به طور مناسب مورد استفاده قرار گیرد، نه تنها نتیجه کار را خراب نمی کند، بلکه به بهتر شدن نتیجه هم منتهی می شود. همه چیز به فرد و برداشت‌های او بستگی دارد. بستگی به این دارد که از احساسات منفی به شکل دارایی استفاده می‌کند یا آن را به حساب بدهکاری‌ها می‌گذارد. نمونه بارز تجربه دکتر جی بی راین، رئیس آزمایشگاه پاراروانشناسی دانشگاه دوک است. دکتر راین می‌گوید معمولاً تلقینات منفی، اختلال حواس و ناباوری‌ها روی امتیاز بیماری که در معرض تست روانشناسی قرار گرفته اثر منفی می‌گذارد. در حالی که تمجید و تشویق تقریبا همیشه به گرفتن امتیاز بیشتر کمک می کند. مایوس کردن و القاعات منفی بلا فاصله و به مقدار زیاد روی نتیجه آزمون اثر منفی می گذارد. اما گاه شخص در معرض آزمون تحت تاثیر القاعات منفی حتی بهتر هم عمل می کند و امتیاز بیشتری می گیرد. نمونه شخصی به نام پیرس بود که امتیازات بسیار خوبی گرفته بود. دکتر راین تصمیم گرفت امتیازات او را باز هم بالا ببرد. به همین منظور هنگام پاسخ دادن به هر سوال به او میگفتند که شرط می‌بندند که او جواب بعدی را درست نخواهد داد. این تلقین نه تنها روی پیرس اثر بدی نگذاشت، بلکه او را چنان برانگیخت که به تمامی پرسش‌ها جواب درست داد. روحیه منفی را کنار بگذارید. خیلی‌ها با یک جمله از عهده این کار برنمی‌آیی دیگران خودشان را می‌بازند و صحنه را خالی می‌کنند. برعکس کسانی هم هستند که با شنیدن همین جمله با اراده تر از همیشه مصمم به انجام کاری می شوند. یکی از همکاران هنری جی کیزر می گوید اگر نمی خواهید هنری فلان کار را بکند، بهتر است به اون نگویید که نمی تواند آن کار را انجام دهد. نگویید این کار عملی نیست، زیرا در این صورت حتما آن کار را انجام خواهد داد. لزومی ندارد که منفی بافی همیشه از ناحیه دیگران باشد. می توانیم با نظر منفی خودمان هم به همین شکل برخورد کنیم و از شرش خلاص شویم. با خوبی بر بدی پیروز شوید. با قدرت اراده مستقیم نمی توان زمام احساس را در اختیار گرفت. احساس مثل شیر آب نیست که بتوان هر وقت اراده کردیم آن را باز کنیم و ببندیم. اما اگر نمی توانیم احساس را تحت فرمان خود بگیریم، بهتر است با آن از سر نرمی و ملاتفت رفتار کنیم. غیر مستقیم اختیارش را به دست بگیریم. احساس بد با کوشش آگاهانه و قدرت اراده برطرف شدنی نیست. باید با احساس دیگری به جنگش رفت. اگر نمیتوان با یورشی رو در رو احساس منفی را از صحنه وجود بیرون کرد، میتوان جایش را با احساس مثبت عوض کرد و به منظور رسید. فراموش نکنید حقایقی را که از محیط برداشت میکنیم دو حالت دارد. هرگاه دیدیم که احساس نامطلوبی را تجربه میکنیم، چه بهتر که روی احساس نامطلوب تمرکز نکنیم. فکر بیرون راندنش هم بیمورد است. به جای این کار چه بهتر که فوراً سراغ تصور مثبت برویم. ذهنمان را با خاطرات و تصاویر مطلوب و مثبت پر کنیم. اینطوری احساسات منفی از بین می روند. خیلی راحت محو و بخار می شوند. با رجوع به تصاویر جدید احساس تازه‌ای موافق حال ما شکل می گیرد. روش جایگزینی برای درمان نگرانی. دکتر چاپل روانشناس در کتاب چگونه نگرانی را مهار کنیم به همین روش اشاره کرده و می گوید ما نگران هستیم به این خاطر که نگرانی را تمرین می کنیم. آنقدر آن را تمرین می کنیم که متخصص در امور نگرانی می شویم. از روی عادت تصاویر منفی گذشته را در خیال زنده می کنیم و آن را به آینده انتقال می دهیم. به اعتقاد دکتر چاپل بهترین راه رفع نگرانی این است که به محض احساس نگرانی تصاویر ذهنی دلنشین را به جای تصاویر نگرانی قرار دهید. خاطره خوشی را به یاد آورید. به یاد آینده نوید بخش بیافتید. مطمئن باشید که نگرانی با این تدبیر شما از بین می رود. نگرانی محرک ضد نگرانی می شود. دیوید سیبوری روانشناس معتقد است بهترین نصیحت پدرش به او این بود که وقتی در معرض احساسات منفی است روی تصویر ذهنی مثبت تمرین کند. اینطوری احساس منفی حکم زنگ در تجربه پاولوف را پیدا می کند که افکار مثبت ذهن را به صورت بازتاب شرطی شده بیدار می کند. یادم هست که دانشجوی پزشکی بودم. روزی استاد آسیب شناسی پای تخته دعوتم کرد و خواست درس را به طور شفاهی جواب دهم. جلوی کلاس در مقابل سایر دانشجویان ترس و استراب سراسر وجودم را پر کرد و نتوانستم پرسش ها را آنطور که باید جواب دهم. با این حال در آزمون های کتبی یا هر وقت که باید به میکروسکوپ نگاه می کردم و جواب ها را می نوشتم شخص دیگری می شدم. با آرامش خیال و اعتماد به نفس کامل به سوالات جواب می دادم. درس را بلد بودم و احساس برنده بودن داشتم و موفق می شدم. با گذشت زمان فکری به سرم زد. تصمیم گرفتم وقتی جلوی کلاس و مقابل سایر دانشجویان درس جواب می دهم وانمود کنم که تنها هستم. خیال کنم که دانشجویی در کلاس نیست یا فرض کنم دارم توی میکروسکوپی را تماشا می کنم. اینطوری آرامش پیدا کردم. احساس برنده بودن را به جای احساس منفی گذاشتم و در پایان ترم هم در امتحان کتبی و هم در شفاهی نمره خوبی گرفتم. احساس منفی سرانجام حکم زنگی را پیدا کرده بود که به صورت بازتاب شرطی احساس برنده بودن را در من بیدار می کرد. امروزه در هر اجتماعی در هر نقطه‌ای از دنیا که باشد بدون کمترین نگرانی سخنرانی می کنم، دیگران را هم در بحث شرکت می کنم، می دهم. کاری می کنم که آنها هم احساس آرامش کنند. انتخاب با شماست. شما در خود انبار ذهنی وسیعی از تجربه ها و احساسات گذشته از پیروزی گرفته تا شکست ذخیره دارید. بخش خاکستری مغز شما شبیه نوار کاستی این تجارب و احساسات را ثبت کرده است. حوادث اهم از خوب و بد هر دو ثبت شدند و هر دو حقیقت دارند. هر کدام به قدر دیگری واقعیت دارد. انتخاب با شماست که کدام را برای پخش مجدد انتخاب می کنید. نکته جالب علمی این است که درست همانطور که میتوان نوار ضبط شده را تغییر داد و مثلا روی صدای قدیمی صدای جدیدی ضبط کرد، تجربه و احساس ضبط شده در بخش خاکستری مغز و تجربیات دوران کودکی را هم میتوان اصلاح کرد و آن را تغییر داد. برخلاف نظر روانشناسان سالهای قبل، تجربه های ناخوشایند دوران کودکی لزوماً تا ابد ماندگار نیستند. نه تنها گذشته بر حال اثر می‌گذارد، بلکه حال هم بر گذشته اثر می‌گذارد. یعنی ما محکوم به زندگی در خاطرات گذشته نیستیم. اگر از گذشته و دوران کودکی تجربه‌های ناخوشایندی داریم، به این معنا نیست که باید همه عمر با آن بسازیم. به این معنا نیست که تجربه‌های ناخوشایند گذشته تغییر ناپذیرند. اندیشه و فکر الان ما، عادت‌های ذهنی امروز ما، آن طرز تلقی و باوری که از تجربه های گذشته داریم و آنچه از آینده برداشت می کنیم، همه و همه روی باورهای قدیمی و ضبط شده گذشته ما تأثیر می گذارن. گذشته را می توان اصلاح کرد، می توان تغییرش داد و جایش را با فکرهای نو و تازه عوض کرد. این چیزهایی که می گوییم ساخته و پرداخته تصورات و خیال پردازی نیست، حاصل تحقیقات انسان به عنوان تکه‌ای از وجود خدا است. ثابت می‌کند که انسان می‌تواند به جنگ گذشته‌ها برود و برای آینده برنامه سازی کند. ثابت می‌کند که انسان اسیر تجربه‌های گذشته نیست. اما مسئولیت جدیدی بر دوش شما گذاشته می‌شود. دیگر حق ندارید با سرزنش والدین، جامعه، تجربه‌های سال‌های نخست زندگی و بی‌عدالتی که در حقتان روا رفته، موقعیت امروزتان را توجیه کنید. اینها نشان می‌دهند که بر شما چه گذشته، اما اینکه از اینجا به کجا می‌روید مسئولیت خود شماست. انتخاب کننده خود شما هستید. می‌توانید نوار قدیمی و باورهای گذشته را بارها و بارها گوش دهید، بی‌عدالتی‌های گذشته را زنده نگه دارید، خودتان را به خاطر اشتباهات گذشته سرزنش کنید که اینا همه انگاره‌های شکست و احساسات ناکامی گذشته را زنده نگه می‌دارند و اجازه دهید که این خاطرات قدیمی بر حال و آینده شما حکومت کنند. یا اگر انتخاب کردید، می توانید نوار جدیدی را در دستگاه پخش درون ذهنتان بگذارید و انگاره‌های موفقیت و آن احساس برنده بودن را فعال کنید تا زندگی امروزتان بهتر شود و نوید زندگی امیدبخشی از آینده را فراهم آورد. وقتی دستگاه ضبط صوت آهنگ مورد علاقه شما را پخش نمی کند، خشونت کردن با آن بی مورد است. برای شنیدن آهنگ مورد نظر زور کارگر نمی افتد. ضبط صوت را به زمین کوبیدن جاهلانه است. تغییر آهنگ ضبط شده هم ناممکن است. اگر از نوار خوشتان نیامد، خیلی راحت می توانید نوار را عوض کنید. در برخورد با موسیقی که از دستگاه ضبط صوت درون شما به گوش می رسد یا از همون ذهن ناخودآگاه شما به گوش می رسد نیز همین کار را بکنید. تا زمانی که تصویر ذهنی خود را عوض نکرده اید، هر کاری بکنید بیفایده است. به جای هر کاری کردن، نوار ذهنتان را عوض کنید. نوار جدیدی به جایش بگذارید. تصویر ذهنی خود را عوض کنید تا احساس شما آنطور که می‌خواهید عمل کند. نیروی حیات، اسرار شفا و راز جوانی. در این فصل آخر می‌خواهم با شما درباره بعضی از باورها و فرضیه‌های خودم، نه به عنوان یک پزشک بلکه به عنوان یک انسان معمولی سخن بگویم. همانطور که دکتر هانسلی معتقد است، حقایقی وجود دارد که مورد استفاده پزشک قرار نمی گیرد، اما بیمار می تواند از آن استفاده کند. چگونه است که بعضی ها در مقایسه با دیگران در مقابل امراض مقاومت بیشتری می کنند؟ چرا بعضی ها زودتر از سایرین پیر می شوند و چگونه است که برخی بیش از دیگران عمر می کنند؟ چرا بعضی ها بعد از عمل جراحی سریعتر از سایرین بهبود میابند و یا چگونه است که برخی از آدم ها فشارهای طولانی را بیشتر از سایرین تحمل میکنند؟ چرا عمر بعضی ها بیشتر است و غیره؟ آیا همش ربط به مصرف مواد غذایی دارد؟ آیا همه این انرژی از مواد غذایی میآید؟ چند سال پیش دکتر هاتفیلد نوشت درست است که ما مقدار معینی از انرژی دریافتی از مواد غذایی و هوا را ذخیره می کنیم، اما بسیاری از بزرگترین روانشناسان و به خصوص روانپزشکان که باید با امراض واقعی انسانها مقابله کنند، معتقدند که منبع نیروی درون انسان ماهیتی متفاوت دارد. آنچرا که جان انرژی ذهنی نامیده، نیرویی است که در تار و پود انسان سالم به جریان می افتد. یونگ صحبت از لیبیدو می کند و آن را نیرویی می داند که در انسان به اشکال مختلف متجلی می گردد. بر اساس این نظریه ها، ما تنها یک مخزن نیستیم، بلکه کانال های انرژی به شمار می آییم. حیات و نیرو و زندگی در ما ذخیره نیست، بلکه در وجودمان جاری است. نیروی انسان را نباید با عمق یک آب در چاه اندازه گرفت، بلکه اندازش دریای بی انتهای بارانی است که از ابرهای بهشتی می بارد. دکتر سلی 12 کتاب و صدها مقاله در توضیح تحقیقات کلینیکیش انتشار داده و نقطه نظرهایش مورد تایید متخصصین پزشکی در سرتاسر دنیا قرار گرفته و اگر بخواید اثری از میان آثارش مطالعه کنید، کتاب خیابان حیات را توصیه می‌کنم. برای من نکته واقعا مهمی که دکتر سلی ثابت کرده این است که بدن انسان چنان بسیج شده که سلامتش را تأمین و مرضهایش را درمان کند. چنان ساخته شده که با موفقیت به جنگ آثار سن پیری می رود و سربلند بیرون می آید. نه تنها ثابت کرده که بدن توانایی درمان خود را دارد، بلکه در نهایت خودش تنها درمان حقیقی است. دارو، جراحی و انواع شیوه های درمانی بیشتر با تحریک مکانیزم های دفاعی خود بدن کارشان را انجام می دهند. اگر مکانیزم های دفاعی بدن ما کمکار باشند، آنها را پرکار کرده و اگر پرکار باشند، آنها را کمکار می کنند.